ای مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. پیکرهای مطهر شست شهید دوران دفاع مقدس امروز از طریق مرز رسمی خسروی وارد میهن اسلامی می شود. پیکرهای مطهر شهدا پس از تحویل برای شناسایی به ستاد تفحص تهران منتقل می شوند. سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح گفت بیشتر این شهدای تازه تفحص شده مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعدادی هم مربوط به بسیج و سپاه هستند.
پیکرهای طیبه 60 شهید دوران دفاع مقدس از عملیات های مسلمان نقیل و همچنین عملیات کربلای 6 و تک دشمن در سال 65 در منطقه عمومی مندلی و همچنین برخی از مناطق پیرامونی از عملیات های بلفجر 1 در منطقه عمومی فکه شمالی کاوش شده که ساعت 10:30 صبح از مرز منظریه به خسروی وارد خاک کشورمون میشه. در پایانه مرزی خسروی مورد استقبال مردم شریف، عشایر غیور منطقه مرزی قصر شیرین و همچنین سر پل ذهاب و خسروی قرار خواهند گرفت. بر اساس برنامه ریزی انجام شده انشالله این پیکرهای مطهر برای کارهای تکمیلی و از جمله شناسایی به تهران منتقل خواهند شد.
23,000 مدیر مدرسه در راستای اجرای بهتر سند جامعه توسعه فرهنگ نماز آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند. مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش در نخستین همایش هیئت اندیشه ورزان در مشهد گفت این سند به عنوان نخستین سند فرهنگی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با هدف اجرای بهتر آن آموزش مدیران در قالب طرحی با عنوان طرح مبین در دستور کار قرار گرفته است. آقای مصیب گفت در راستای اقدام تبلیغی و ترویجی گرد همایی سراسری کارشناسان قرآن کشور برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش برگزار شد. نخستین همایش هیئت اندیشه ورزان به میزبانی خراسان رضوی از 18 تیر آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه دارد. برنامه ها و جشن های دهه کرامت علاوه بر شهرهای مختلف کشور در کشورهای مانند برزیل، ترکیه، پاکستان، هلند، انگلیس و برخی کشورهای دیگر برگزار می شود. مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گفت جشن بزرگ دهه کرامت به صورت مردمی و با مشارکت تمامی قشرهای جامعه در 11 استان کشور برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه حدود 250 برنامه در ایام دهه کرامت برگزار می شود افزود
قریب 250 برنامه رو در آستان مقدس اجرایی خواهیم کرد. بخشی از اینها برنامه های قرآنی است، بخشی از اینها برنامه های محفلی و مجلسی، بعضی از اینها جشن های خانوادگی است، تجلیل از حافظان قرآن کریم و همچنین رونمایی از بخشی از آثار فرهنگی و هنری که در آستان مقدس تولید شده.
حجت الاسلام فلاحی گفت جشن‌های دهه کرامت با استقبال از کاروان خادمان اماکن متبرکه در قم آغاز می‌شوند.
با استقبال از کاروان زیر سایه خورشید، خادمان آستان قدس رضوی علیه السلام، کاروان خادمان حضرت احمد بن موسی علیه السلام و کاروان خادمان حضرت عبدالعظیم علیه السلام و مسجد مقدس جمکران، آیین تعویض پرچم و نقارخانی رو خواهیم داشت در سن امام رضا سلام الله علیه. شب انشالله جشن رو خواهیم داشت در شبستان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها درباره دیگر برنامه های این آستان مقدس در دهه کرامت هم خاطر نشان کرد.
آغاز جشن های دهه کرامت، آغاز 16 جشنواره بین المللی امام رضا و آغاز 2 جشنواره مردمی کرامت که به ابتکار خود آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دومین سالشه که داره برگزار میشه. با توجه به هماهنگی که انجام دادیم در حداقل قریب 11 استان و در هر استان حداقل در 11 نقطه انشاءالله برنامه خواهند داشت خادمین آستان مقدس با مشارکت مجموعه های مردم نهاد مثل هیئت های مذهبی مثل مجموعه های اداری و سازمانی.
اول ذوالقعده همزمان با سال روز تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا ولادت امام رضا علیه السلام در 11 ذوالقعده را دهه کرامت نامگذاری کردند.
ادامه خبرها. 8 میلیون جلد کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی دیجیتالی شد. مدیر کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت این کتاب ها شامل کتاب های خطی، چاپ سنگی و دیگر کتب و منابع است که پس از دیجیتالی شدن در پایگاه digital.aqr.ir برای همگان قابل دسترسی است. آقای زرابی افزود سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی دارای بیش از 23 میلیون منبع مطالعاتی است. اما این روزها که کمبود آب در هر استان و شهری مطرح می شود، مؤثرترین راه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف این ماده گرانبهاست.
سالهای دهه 1340 و 50 شمسی به مدد سدهایی که در کشورمان احداث شد و پمپ‌هایی که از اعماق زمین آب را استخراج کرد، این توهم برای من پیش آمد که همیشه به منبعی سرشار از آب دسترسی داریم و همین توهم سبب شد که به مدیریت مصرف آب بی توجه باشیم. حالا به شرایطی رسیده ایم که باید مدیریت هوشمند مصرف آب را جدی بگیریم. آقای خلیلی، مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
به طور میانگین بارندگی همون 250 میلیمتر بود، الان به حدود 210 میلیمتر رسیده. این یعنی این که ما تقریبا 30% از بارندگی های خودمون از دست دادیم. طی این سالها ما تقریبا 1 درجه متوسط دمای کشور افزایش پیدا کرده. با هر افزایش دمای 1 درجه افزایش دما ما 5% تبخیر بیشتر خواهیم داشت در میزان بارش هایی که داریم. لذا ما الان دسترسیمون به منابع آبی بسیار کم است. دوره های بارندگی هامون هم خیلی نامنظم‌تر شده است.
بر اثر تغییرات اقلیمی سرزمین های پرباران پربارانتر شده اند و کمباران ها کمبارانتر. این تغییرات اقلیمی سبب شده است که بیش از 300 شهر کشورمان با جمعیت 17 میلیونی با شرایط سخت آبی روبرو باشند. شرایطی که نیازمند همکاری جدی همه ماست تا در سالهای پیش رو این مشکلات کمتر شود. همکاری که به معنای مدیریت مصرف است.
ما به هیچ کس نمیگیم استحمام نکنن، به هیچ کس نمیگوییم ظرف نشورن، همین اتفاقات باید بیفته، ولی با اصلاح روش درست مصرف کردن، با یه لیوان آب میشود به راحتی مسواک زد و دهان رو شست. اگه ما در طول دوره مسواک زدن شیر آب رو باز بذاریم، به ازای هر 1 دقیقه باز بودن شیر 10 لیتر آب هدر میره. یا بعضی از آیین علما نشون دادن که ما میتوانیم حتی برای وضو گرفتن از 1 لیوان آب استفاده بکنیم. این اتفاق بیفته ما حداقل 2 دقیقه شیر آب رو که ببندیم 20 لیتر آب ذخیره بکنیم. یا در مورد استحمام کردن، ما کافیست با زمان استحمام کردن خودمون رو کوتاه‌تر بکنیم و موقع استحمام مواقعی که نیاز نیست شیر آب رو ببندیم. در این صورت به راحتی ما میتوانیم هر نفر روزی 10 لیتر یا 20 لیتر صرفه‌جویی کنیم در موقع استحمام.
مجموعه این کارهای به ظاهر کوچک و کم اهمیت سبب می‌شود مصرف سرانه آب از روزی 165 لیتر به 110 لیتر برسد. هر 2 نفر از ما وقتی این شیوه درست مصرف کردن را رعایت کند، برای زندگی 1 نفر دیگر آب تأمین شده است. یعنی جمعیت 65 میلیون نفری شهرنشین با رعایت این الگوی مصرف می توانند برای 20 تا 30 میلیون نفر دیگر آب تأمین کنند، بدون اینکه از آب سدها و منابع زیرزمینی استفاده شود.
شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی 26 تیر برگزار می‌شود. دبیر اجرایی همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام از تلاش برای اخذ مجوز تأسیس پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی خبر داد. آقای فراهانی با بیان اینکه تاکنون 4 نشست علمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شده افزود 3500 نفر از اندیشمندان حوزه علوم انسانی در زمینه آسیب‌های اجتماعی فعالیت کردند. 3000 نفر برای ترویج معارف رضوی به سراسر کشور اعزام می‌شوند. مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در قم گفت در راستای ترویج معارف رضوی و با هماهنگی با نهادهای تبلیغی و جهادی حوزه علمیه قم، 3000 نفر از طلاب و روحانیون در دهه کرامت به 31 استان کشور اعزام می‌شوند و به ترویج معارف رضوی می‌پردازند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت پیش بینی شده بود تا سال 1400 زائران داخلی و خارجی مشهد مقدس به 30 میلیون نفر افزایش یابد، در حالی که این رقم در سال گذشته محقق شد. آقای بختیاری صیانت از موقوفات را رسالت آستان قدس برشمرد و گفت آستان برای مدیریت و تکریم زائران هیچ بودجه دولتی ندارد و از طریق نزورات و موقوفات به رفع نیازهای خود می‌پردازد. در مراسمی مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری معرفی شد. در این مراسم حجت الاسلام امیری به عنوان مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری معرفی و از خدمات حجت الاسلام عزیزی قدردانی شد.
مدیر کل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این مراسم ابتدا سراغ وقف‌های مشارکتی رفت.
با این طرح جامع قانونی و شرعی که ایجاد شده است، الان می‌توانند مؤمنین در این طرح‌های مشارکتی شرکت کنند که برای ساخت بیمارستان، برای دارو و درمان، برای ازدواج جوانان در این طرح مشارکتی شرکت می‌کنند و بسیار موفق بوده. الان در دو سه تا از استان‌ها در قالب طرح وقف مشارکتی دو سه تا بیمارستان ساخته شده.
حجت الاسلام شیری سپس به طرح سنددار شدن موقوفات کشور اشاره کرد.
یکی از کارهای بسیار بابرکتی که سازمان اوقاف و سازمان اسناد رسمی ثبت اسناد با هم دست به دست هم دادن، اموال و املاک اهل بیت را سنددار کردن. میشه گفت قریب 70% موقوفات سنددار شد.
در پایان این مراسم از خدمات حجت الاسلام عزیزی تجلیل شد.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم از درخواست بیش از 50 مؤسسه آموزش عالی برای تعطیل شدن خبر داد. آقای دولتی گفت در راستای اجرای سیاست‌های کیفی‌سازی آموزش از ابتدای سال جاری با وجود درخواست‌های ارسالی هیچ مجوزی برای راه‌اندازی مرکز جدید آموزشی عالی نداشتیم. به یفزود در حال حاضر حداقل بیش از 300 واحد علمی کاربردی مربوط به دستگاه‌های اجرایی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهایی نیز که متقاضی نداشته باشند جمع آوری می شوند. ساخت منازل مددجویان کمیته امداد امام خمینی در مناطق زلزله زده تا پایان سال به اتمام می رسد. مدیر کل دفتر تامین مسکن کمیته گفت در زلزله سال گذشته 2431 واحد در مناطق روستایی کرمانشاه به طور کلی تخریب شد و 2127 واحد آسیب جدی دیدند که نیاز به تخریب و بازسازی مجدد دارند. به یفزود ساخت تمام منازل تخریبی از محل کمک های بنیاد مسکن و سرانه کمیته امداد تا پایان سال تمام می شود. مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت از ابتدای سال 83 تا کنون 9000 زندانی جرایم غیرعمد استان تهران با کمک نمایندگی ستاد دیه و نیکوکاران آزاد شدند. آقای رحمانی افزود بدهی این زندانیان 608 میلیارد و 590 میلیون تومان بود که با تلاش نمایندگی ستاد دیه و نیکوکاران تهرانی زمینه آزادی این زندانیان فراهم شد. با آخرین خبر این بخش این که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت 200,000 بازنشسته امسال به سفرهای زیارتی و سیاحتی می روند و از خدمات مراکز وابسته به این صندوق استفاده می کنند. آقای تقی‌زاده افزود در سال گذشته 106,502 نفر از بازنشستگان به مراکز زیارتی و سیاحتی وابسته به صندوق بازنشستگی اعزام شدند. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت در سال گذشته 8,640 نفر به کربلا برای معلا اعزام شدند که پیش بینی می شود امسال 10,000 نفر به این سفر زیارتی بروند. صندوق بازنشستگی کشور دومین بنگاه بزرگ کشوری است که 1,400,000 بازنشسته را تحت پوشش قرار داده است و 56% از این افراد بازنشسته ی آموزش و پرورش هستند. در پایان با آگاهی تا می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:12 غروب آفتاب 20:22 و اذان مغرب ساعت 20:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
اللهم صل علی محمد و آله طیبین طاهرین. روزتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 10:15 دعوت میکنم با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشیم به مدت 45 دقیقه. اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. آقا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو سپاسگزاریم که توفیق داده که ما و شما و دوستان عزیز بیننده در فضای تعلیم و تعلم باشیم و در جهت فراگیری معادمون و در واقع اهتمام داریم به این که معاد رو بفهمیم و در اصلاحش قدم برداریم. یه فرمایش زیبای از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم، فرمود افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشه و اشدهم اهتماما به اصلاح معاده. قرر جل 1 صفحه 210 فصل 8 حدیث 515. از لحاظ عقلی برترین عقلا، عاقلترین انسان ها کسانی هستند که در تقدیر معاششون و برنامه ریزی برای زندگیشون بهتر عمل بکنن، بهترین برنامه ها رو برای زندگی خودشون داشته باشن، یک، و دو، بیشتر اهتمام و تلاش نسبت به اصلاح معادشون داشته باشن. عقل تو این چیز هاست، نه اینکه انسان بیشتر درآمد داشته باشه، نه بیشتر سر مردم کلا بذاره، یا اینکه مثلا فرض کنید که بگه من عاقلم و عقلش هم اسمش بذاره تمدن، بعد تمدنش هم این باشه بخواد نافرمانی خدا رو کنه، بعد بگه مثلا اینها عاقلن، اونایی که فرمان بردار هستن اونها بلهن. نه، عقل اینه، افضل الناس عقلن، بهترین عقلها رو در بین مردم کیا دارن؟ احسنهم تقدیرا لمعاشه، زندگیش حساب و کتاب داشته باشه، برنامه داشته باشه، تقدیر معیشت داشته باشه، و دو، بیشترین اهتمام رو نسبت به معاد و اصلاح معادش داشته باشه. انشاءالله که بحثای ما رو به اینجا برسونه.
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساعت آسمانی یعصوب الدین امیرالمؤمنین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما دوستانی که بحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست که در ارتباط با اثبات مواد جسمانی جناب استاد محمدی بحث رو آغاز کردن و سه قول رو مطرح فرمودن. قول اول که نظریه ماتریالیست ها در ارتباط با مادی بودن عالم بود که طبیعتا نمیتونیم بپذیریم که معادی در نگاه اونها وجود داشته باشه، پس اون رو کاملا کنار میگذاریم. نگاه دوم نگاه فلاسفه بود که نگاهشون نگاه حشر و معاد روح فقط بود و نظر متکلمین و شیعه که هم جسم و هم روح. پس اصل بحث ما بر سر نظر فلاسفه و متکلمین هست. تا به حال آنچه که بیان شده در بحث اثبات مواد جسمانی این هست که ما براهین نقلی داریم در ارتباط با بحث اثبات مواد جسمانی، اما دلایل عقلی رو جناب استاد محمدی هم به این بحث اضافه فرمودن. پس ما دو نوع دلیل بر اثبات مواد جسمانی داریم، یک دلایل عقلی و یک سری دلایل نقلی. اما اولین دلیل عقلی که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن این بود که اساساً کلمه معاد وقتی واژه‌اش درست هست و صحیح خواهد بود که ما معاد رو جسمانی بدونیم، چرا که معاد خود کلمه معاد یا اسم مکان هست یا اسم زمان هست و یا مصدر میمی. اگر اسم زمان و مکان و مصدر میمی بگیریم با روح تنافی پیدا خواهد کرد، چون روح نه زمان دارد نه مکان دارد که به جایی برگردد و نه اصلا بازگشت برای روحی که مجرد است معنا پیدا میکنه. پس باید جسمی و ماده‌ای وجود داشته باشد که بر اون تطبیق کند که بگیم معاد جسمانی. درست گفتم آقای محمدی؟
کاملا طیب الله
سر و پا گوشیم.
دلیل دومی که میتونیم باز دلیل عقلی اقامه بکنیم اینه که همه اون دلایلی که ما بر اصل اثبات معاد اقامه کردیم، برهان حکمت، برهان عدالت، برهان رحمت، برهان حرکت، برهان‌هایی که حالا من الانم یادم نیست که برهان‌ها رو اقامه کردیم یا نکردیم، شاید اقامه کرده باشیم. آنچه که ما در اثبات اصل معاد گفتیم،
بله همه رو براهین رو بیان فرمودید.
براهین عقلی.
بله.
اونها تماماً زمانی کاملاً و تماماً که معاد جسمانی باشه. مثلا فرض فرمایید که در رابطه با اون برهان عدالت، برهان این بود که چون دنیا ظرفیت تحقق عدالت کامل خدا رو ندارد، پس باید عالم دیگری باشه که این عدالت خدا اونجا محقق بشه. خب حالا فرض کنید که انسان با روحش فقط محشور بشه، چقدر عدالت محقق میشه؟ و اگر جسم و روح با هم باشن چقدر عدالت محقق میشه؟ اگر جسم نباشه، خب اگه بدنی نباشه و نسوزه، رنجی به نام سوختن در آتش باقی نمیمونه. اما اگر روح، اگر بدن باشه، بدن میسوزه و روح رنج و الم سوختن بدن رو درک میکنه. اگر بدن نباشه، خوردن یه معنا نداره. اگر بدن باشه، انسان وقتی غذا میخوره، وقتی لحم طیر رو نمیدونم فاکهه و چی و چی که در قرآن اومده، و حالا فرضم همینه که اگر بدنی بود و غذا خورد، طبعا روح لذتی میبرد که اگر بدن نبود اون لذت رو هم روح نداشت. اگر ازدواجی باشه و همسری باشه و لذتهای این نکاح باشد، اون وقت روح انسان لذتهای رو درک خواهد کرد که اگر نبود اون لذت هم نبود. اگر بخواد جسم نباشه که نکاح نیست، وقتی نکاح نباشه دیگه لذتی برای روح از این حیث نیست. و عدالت اقتضا میکنه که در دنیا همونطور که بدن و روح و اون ابعاد وجودی همه با هم مرتکب گناه شدن، عذاب هم همگانی باشه، هم عذاب جسمانی باشه، گرچه مدرک روحه ولی تا جسم نباشه روح این عذاب رو درک نخواهد کرد.
میتونیم بگیم وسیله هست؟
همینطوری مثل عینک میمونه. درسته، وسیله خوبه. بدن انسان منزله وسیله است که اگر نباشه بخش هایی از لذت ها و آلام و رنج ها خود به خود منتفی میشه. کسی که عینکی هست اگه عینک نداشته باشه نمیتونه ببینه، گرچه عینک نمیبینه، عینک خودش بینایی نداره، یه شیشه است. ولی همین عینک که خودش شعور نداره، خودش روح نداره، بینایی نداره، اگر نباشه چشم انسان نمیتونه ببینه. در قیامت هم اگه بدن نباشه دیگه روح نمیتونه لذت هایی که از طریق جسم درک میکرد داشته باشه. پس اوج عدالت، تمام عدالت در صورتی است که در قیامت انسان با جسم و روح هر دو محشور بشه تا برای ثواب بردن لذت‌هایی هم که از مجرای بدن و جسم روح درک میکنه اون لذت هم باشه و یعنی این لذت‌ها کلن دیگه منتفی میشه. عذاب‌هایی که از مجرای جسم بر انسان وارد میشین عذاب‌ها رو هم روح درک کنه و یعنی بخش قابل توجهی از عذاب‌ها خود به خود منتفی میشه. خلاصه عرضم این شد که برهان عدالت که قبلا مطرح کردیم زمانی تمام است که معاد جسمانی باشه و گرنه باز اون عدالت کامل تحقق پیدا
نخواهد.
همطور رحمت، برهان رحمت، خدا که ارحم الراحمینه در دنیا ظرفیت تحقق رحمت خدا رو نداره. گفتیم عالم دیگه باید باشه که این رحمت کاملا اونجا تجلی کنه و محقق بشه. خب حالا اگه انسان جسم نداشته باشه باز بخش های از رحمت خداوند متعال محقق نخواهد شد، چون فرض اینه که با نبود بدن برخی از نعمت ها رو انسان نمیتونه درک بکنه، روح انسان نمیتونه درک بکنه، ولی وقتی که بدن بود همه لذت ها، چه لذت های معنوی چه لذت های جسمانی، همه رو روح درک خواهد کرد. ولذا برهان رحمت هم زمانی اون اوج برهان و تمامیت برهان حاصل میشه که باز بدنی در اونجا وجود داشته باشه. هم تو بقیه برهان ها، برهان حکمت هم اینجوریست. حکمت خدا اقتضا میکنه که همطور که در دنیا انسان جسم داشته و برخی از گناهان رو با جسم انجام داده، برخی از زحمت ها جسم وسیله انجامش بوده، حکمت اقتضا میکنه اونجا هم جسمی باشد تا برخی از لذت های جسمانی رو از این طریق جسم انجام بده و برخی از عذاب های مادی و جسمانی رو هم با وجود جسم براش انجام بشه. خلاصه همه برهان هایی که ما اونجا اشاره کردیم در صورتی میتونن تمام باشن و میتونن برهان کامل باشن، همه برهان ها من تأکید میکنم
بل.
که جسم و روح با هم باشه. ما هم 3-4 تا برهان اونجا علاقات باید گفته باشیم
بل.
این هم یک دلیل. خلاصش این شد که ما اگر از لحاظ عقل هم به قضیه نگاه بکنیم همه برهان های عقلی اثبات اصل معاد تمامیتش به جسمانی بودن معاده. بحث دیگه ایش ما خواهیم داشت انشاءالله که حالا عمده هم همونه. ما هم معتقدیم که روشنترین، صریح‌ترین و محکمترین دلائل بر اثبات معاد جسمانی همون آیات و روایات ما هم قبول داریم و انشاءالله با اونجا خواهیم بست. من تا اینجا خواستم عرض کنم که اینجوری هم نیست که بگیم ما نمیشه دلیل عقلی آورد. نه، دلیل عقلی که عرض کردیم، ما عقل حکم میکنه که وقتی که میتونه معاد در اوج خودش انجام بشه، رحمت خدا وقتی میشه بیشتر شامل حال انسان ها بشه، چون از طرف خدا که حدی نداره، از طرف ما محدودیت هست دیگه. وقتی میشه محدودیت کمتر بشه، خب کمتر بشه تا رحمت بیشتر بشه، هر چه محدودیت ها بیشتر برداشته بشه رحمت خدا بیشتر خواهد شد و خدا هم که حدی نداره رحمتش. اینا دیگه دلیل عقلیه.
بسیار.
عقل قبول داره که تمامیت اون برهان ها به وجود جسم و بدن در آخرت.
بسیار. خیلی ممنونم جای محمدی. یه سوال کوچیک بپرسم آقا.
بفرمایید.
جسمی که میفرمایید در اون دنیا همین جسمه؟
حالا این که همین جسم، البته دو تا معنا داره. یکی همون ذراتی که در دنیا هنگام مرگ انسان، سلول هایی که هنگام مرگ وجود بدن انسان تشکیل میداد، بیم در آخرت همین سلول ها محشور میشن یا نه مثل این سلول ها محشور میشن؟
یعنی
دو تا نظر بود.
صورت این،
نه صورت که نه، هم جسم نه، صورتی میفرمایید اون صورت دیگه میشه وجود ملکوتی میشه، اون دیگه بدن برزخی میشه. نه، همین سلول ها، همین سلول هایی که بدن این فرد تشکیل میداد، وقتی روح از بدنش جدا شد این سلول ها اینجا موند و دفن کردیم و متلاشی شد الی آخر،
همین برگرد.
آیا همین سلول ها دوباره در قیامت محشور میشن یا نه مثل این سلول ها؟ دو تا نظر وجود داره. حکمای مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و بعضی از حکمای ما معتقدن که مثل این سلول هاست. به این آیه کلمه سوره ورشه یاسین استناد میکنن که اولی سر لذی خلق السماوات و الارض به قادرن علا ان یخلق مثلهم بلا ما هو الخلاق. ولی متکلمین میگن نه، همین سلول ها، چون این بحث مفصله و نیاز به تفصیل داره. انشاءالله به اونجا که رسیدیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای محمدی. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم و خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الله الله